میکنه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز پنجشنبه پنجم تیر ماه 1393 26 ژوئن از تقویم میلادی است. رأس ساعت 7 صبح خوشخول مثل همیشه با یک صبحانه با خبر دیگر من و همکارانم در رادیو فردا به شما سلام میکنیم. صدای ما رو از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان سحرخیز هر جای ایران که هستید و همطور هر جای جهان که هستید. اگر صدای ما رو میشنوید، سلام و صبح خیر گرم و صمیمانه من و همکارانم رو بپذیرید. روز تازه‌تون خوش و خرم و دلپذیر. براتون مثل همیشه در این برنامه موسیقی و خبر و گزارش و تحلیل آماده کردیم. در بخش‌های مختلف صبحانه با خبر همکاران من مطالب متعددی براتون آماده کردند و چیزهایی است که این ساعت از روز تنها در صبحانه با خبر رادیو فردا میتونید بشنوید و پیدا کنید. اما تیم بامدادی رادیو فردا، گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی، همکاران شب زنده دار من، میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی است. در اتاق فرمان با ما همراهی میکنه مارتین و سمیرا قرایی در تحریریه با ماست. رویا کریمی مجد هم اینجا در کنار من و شما در استودیو هست، بشاش و خندان و آماده برای اینکه آخرین خبرهای ایران و جهان رو اول صبح سر میز صبحانه های شما بیاره. ارزو دید که از طرف همکارانم هم به شما سلام و صبح خیر بگم. بریم با رویا همراه بشیم، مرور بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم بر تو خواهم گفت که چه مطالبی آماده است که امروز ببینید و بشنوید شما و این رویا کرمی مشت.
سلام و صبح بخیر میگم به تو فهیمه و شنوندگان بینندگان برنامه صبحانه با خبر امروز. خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرد که در غیاب آیت الله مهدوی کنی، محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه ریاست موقت این مجلس را بر عهده گرفته است. مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان روز 14 خرداد ماه بر اثر سکته قلبی به کما رفت. به گفته احمد خاتمی وضعیت مغزی وی هنوز بهبود نیافته است. اعضای مجلس خبرگان پیش از این آیت الله شاهرودی را به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان انتخاب کرده بودند. مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس کلیات ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن برای اقدامات جراحی پیشگیری از بارداری، وازکتومی و توبکتومی مجازات حبس پیش بینی شده است. دکتر محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایسنا گفته است که در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی به سلامت مادر و کودک توجه شده است. به گفته این مقام وزارت بهداشت، در حال حاضر این وزارتخانه بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند و در صورت لزوم مجوز انجام عمل‌های جراحی وازکتومی و توبکتومی را صادر می‌کند. معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد اعلام کرد با دخالت دولت و مسئولان استانی، کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق پس از 39 روز اعتصاب فعالیت خود را از سر گرفتند. 5000 کارگر اعتصابی خواستار لغو واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به فولاد خوزستان بودند. به گزارش ایرنا، کمیته ویژه‌ای با حضور نماینده کارگران، نماینده از استانداری، شورای اسلامی شهر، امام جمعه و نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده تا پیگیر تحقق مطالبات قانونی اعتصاب کنندگان شود. و در خارج از مرزهای ایران، گزارش‌های رسیده از شرق اوکراین از درگیری‌های پراکنده میان جدایی طلبان مسلح و نیروهای دولتی اوکراین خبر می‌دهد. این در حالی است که روز سه‌شنبه طرفین درگیری با آتش بس موافقت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری تارتاس روسیه، صدای انفجار و تیراندازی در اطراف فرودگاه کراماتورسک و در نزدیکی شهر اسلاویانسک شنیده می‌شود. روز سه‌شنبه رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که آتش بس تعیین شده میان طرفین به طور جدی نقض می‌شود و جدایی طلبان در 52 مورد اقدام به نقض آتش بس کردند. کشورهای غربی روز سه‌شنبه به روسیه هشدار دادند که برای جلوگیری از تحریم‌های بیشتر برای حفظ آرامش در مرزهای اوکراین تلاش کند. انفجار بمبی در یک مرکز خرید در آبوجا پایتخت نیجریه جان دست کم 21 تن را گرفت و 17 نفر را زخمی کرد. دولت نیجریه اسلامگرایان بوکو حرام را مسئول این حمله معرفی کرده است. یک سخنگوی پلیس گفت که این انفجار در یک مرکز خرید مشهور و در ساعات شلوغ روز چهارشنبه 4 تیر ماه ساعتی پیش از برگزاری مسابقه فوتبال میان تیم نیجریه و آرژانتین رخ داده است. دولت نیجریه پیشتر از شهروندان خواسته بود تا برای تماشای مسابقات که خود نیجریه نیز در آن شرکت دارد در یک محل تجمع نکنند. سخنگوی دولت در بیانیه گفته است سربازان یک مظنون را که قصد فرار داشته با شلیک گلوله از پا درآوردند و یک نفر دیگر را نیز بازداشت کردند. هنوز بوکو حرام مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. فهیمه.
سپاسگزارم ریا کریمی مجد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده صبحگاهی برای شما روی میز صبحانه با خبر امروز چه چیده. هشدار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا درباره دخالت نظامی کشورهای خاورمیانه در عراق. آقای کری خواستار آن شده تا اقدامات تشدید کننده افراطی‌گری در عراق انجام نشود. قراردادی که امضا نکردن آن آتش اعتراض‌ها و ناآرامی در اوکراین را دامن زد، حالا قرار است روز جمعه امضا شود. نگاهی می‌کنیم به آخرین وضعیت در اوکراین. براتون موسیقی خواهیم داشت مثل هر روز در صبحانه با خبر. به تئاتر سر میزنیم، از خانه های تجسم براتون میگیم. روزنامه های چاپ امروز تهران رو ورق میزنیم. به طور گسترده روزنامه های چاپ امروز تهران پرداختن به موضوع خداحافظی تیم ملی فوتبال ایران با جام جهانی برزیل. و در آخر خبرها و تحلیل های اقتصادی امروز در صبحانه با خبر به ادامه دار شدن سقوط ارزش سهام در ایران میپردازیم، موضوعی که ممکنه که برای شما هم اهمیت شخصی داشته باشه. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه زنده صبحانه با خبر. میتونید در طول این برنامه با ما در تماس هم باشید و برای ما پیامک هم بفرستید به این شماره ها 2079260111570 و 2042073595555. خبرگزاری‌ها در جهان در روزهای گذشته از مداخله نظامی ایران و سوریه در بحران عراق خبر دادند و در پی اخبار جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا که برای شرکت در نشست سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل به سر می‌برد، هر گونه مداخله نظامی در امور عراق را باعث افزایش ناآرامی‌ها و تنش‌های قومی دانسته. بشنویم جزئیات بیشتر را و ببینیم گزارش همکارم سمیرا قرایی را.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 4 تیر ماه به کشورهای خاورمیانه هشدار داد که در عراق دست به دخالت نظامی نزنند، چرا که به گفته او این دخالت‌ها ممکن است منجر به افزایش تنش‌های قومی در این کشور شود. گفته های جان کری در پی اعلام خبر ارسال تجهیزات نظامی توسط ایران به عراق و همچنین بمباران مواضع شورشیان داعش توسط سوریه در گذرگاه مرزی القائم در مرز سوریه و عراق زده می شود. روز سه‌شنبه یک مقام نظامی آگاه عراقی به خبرگزاری رویترز گفته بود که نیروهای مسلح داعش و همچنین گروه جبهه النصرت در شهر مرز مرزی القائم با هم ائتلاف کرده اند و دولت عراق نیز مواضع آنها را بمباران کرده است. خبرگزاری رویترز بعدتر از قول افراد محلی منطقه القائم خبر داد که نیروهای سوری نیز این منطقه را بمباران هوایی کرده اند. خبر ائتلاف گروه داعش و جبهه النصرت در حالی منتشر می شود که این دو گروه که به لحاظ فکری هر دو سنی افراطی محسوب می شوند در جریان جنگ داخلی سوریه رو در روی هم قرار گرفته و با هم جنگیده بودند. درگیری‌های بین داعش و جبهه النصرت در سوریه سبب شده بود تا ایمن الظواهری رهبر جهانی گروه القاعده از داعش بخواهد تا برای مبارزه به عراق بازگردد و دست از جنگ با گروه جبهه النصرت در سوریه بردارد. علاوه بر این روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه 4 تیر از ارسال ده‌ها تن تجهیزات نظامی توسط ایران به عراق و همچنین پرواز هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی بر فراز عراق خبر داده بود. بحران در عراق در حالی ادامه دارد که نوری المالکی نخست وزیر این کشور روز گذشته 4 تیر اعلام کرده بود که تقاضای تشکیل دولت اضطراری ملی کودتایی علیه قانون اساسی و روند سیاسی در این کشور است.
دعوتی لتشکیل حکومت انقاض وطنی كما يسمونها.
بحث تشکیل یک دولت وحدت ملی در عراق با حضور نمایندگان کرد و سنی چندی پیش توسط کشور آمریکا مطرح شده بود. در تازه ترین تحولات مربوط به بحران عراق، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که مقتدا صدر، رهبر شیعی پرنفوذ عراق، روز 4 تیر قسم یاد کرده که زمین را زیر پای شورشیان سنی مذهب افراطی بلرزاند.
تیم ملی فوتبال ایران دیروز در جام جهانی فوتبال برزیل در برابر بوسنی تیم ملی فوتبال بوسنی بازی کرد، بازی که 3-1 به نفع بوسنی به پایان رسید و تیم ملی فوتبال ایران رو از رسیدن به مرحله بعدی جام جهانی در برزیل محروم کرد. خب مهدی رستم‌پور اینجا در استودیو صبحانه با خبر با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم به آنچه که در این میدان گذشت، این بازی رو ارزیابی بکنیم ببینیم که چه شد و چه اتفاقی برای تیم ملی افتاد. مهدی سلام و خسته نباشی.
سلام فهیمه، همچنین خسته نباشی، صبح بخیر به تو و شنونده ها و بیننده های پرتعداد برنامه خوبت.
سپاسگزارم. مهدی چه اینطوری شد این بازی؟
آره، بازی ایران و بوسنی در واقع تبدیل شد به جدال حذف شده ها و بازی همزمان بین نیجریه و آرژانتین رویارویی صعود کنندگان بود از گروه F که برخلاف ظاهر و برخلاف اونچه که قبل از آغاز جام جهانی گفته میشد گروه راحتیه، واقعا گروه سختی بود. هیچ حریفی برای اون یکی راحت نبود. آرژانتین هیچ بازی رو به راحتی نتونست ببره اگرچه 9 امتیازی شد. و از اون طرف گروه‌های دیگه‌ای که گفته می‌شد خیلی سختن، خیلی زود تکلیفشون مشخص شد. یعنی مثلا کاستاریکا تو گروهی که موسوم به گروه مرگ بود با 2 بازی مشخص شد که قطعاً سرگروهه. در حال اینا از اتفاقاتیه که توی متن جام جهانی رخ میده.
خب اما در این بازی به خصوص بین ایران و بوسنی، حالا یه تحلیل هم وجود داره، شاید من از طرفداران این تحلیل باشم، که مردان تیم ملی فوتبال ایران واقعا تلاش کردن، یعنی حالا حتی نگیم توی این بازی به خصوص، در بازی آرژانتین و به حال حضورشون در جام جهانی خیلی تلاش کردن. آیا فکر میکنی که تیم ایران با این تلاش های گروهی و فردی شایسته این بود که چه اتفاقی برش بیفته؟
نمیشه با قطعیت گفت که عدالت رعایت نشده و ایران حتما باید صعود میکرد. به هر حال منم با این تحلیلی که گفتی موافقم، تیم ایران پر تلاش ظاهر شد، فراتر از اون چه که در توان داره ارائه کرد. اما توی تورنمنت مهمی مثل جام جهانی تیم هایی میتونن موفقیت خودشون رو تداوم ببخشن و بازی به بازی بتونن کیفیت خودشون رو حفظ کنن و کم نوسان ظاهر بشن که ساختار فوتبال درست و مشخصی داشته باشن، لیگ خوبی داشته باشن، یا اگر لیگ داخلیشون خوب نیست بازیکناشون در خارج از کشور توپ بزنن. مثلا بوسنی همینطوره، از هر 23 بازیکن این تیم فقط در واقع از این 23 نفر یکیشون تو لیگ بوسنی، اونم دروازه‌بان سومشون، بقیه همه تیم های خوب اروپایی هستن.
پس برای هم بود که من تیم خوبی بود، چون من خوب بازی کرد،
واقعا بسنی. تیم خوبی بود، حتی با آرژانتین هم خیلی نزدیک واگذار کرد بازی رو، میتونست مساوی کنه. مقابل نیجریه هم اشتباه مسلم داور باعث شد که بوسنی شکست بخوره. و تیم ایران در واقع به همون اندازه‌ای که پرفشار تیه 2 ماه اخیر زحمت کشیده بود، 2 ماه حرفه‌ای بود، 2 ماه در استانداردهای جهانی حضور داشت، 2 ماه تونست خودش رو جمع کنه، متشکل، منسجم، به اندازه این 2 ماه برداشت کرد. بوسنی که یه پله بالاتر از ایران بود به اندازه داشته های فوتبال خودش، و نیجریه و آرژانتین هم که حسابشون کاملا جداست.
خب این 2 ماهی که میگی، آدم یاده امتحان، شب امتحان میندازه که به حال خودش آماده میکنه ولی از قبل شاید آماده نباشه. این سیستم به نظر نمیرسه که چیزی باشه که یک سرمربی مثل آقای کیروش بهش اعتقاد داشته باشه. چرا اینطوریست؟
دقیقاً همینطوره، یعنی نشون داد این همین 2 ماه خیلی در واقع همون بازی آرژانتین رو اگر حاصل این دو ماه بدونیم که در واقع سرش همه اتفاق نظر دارن، حتی منتقدان سرسخت کارلوس کیروش اونم این بازی رو تایید کردن، یه کسی نمیتونست این بازی رو رد کنه، نشون داد که اگر این دو ماه تبدیل بشه به یک تقویم مشخص و منظم در فوتبال ایران در طول سال اجرا بشه و تیم ملی برنامه داشته باشه، تیم ملی بلا تکلیف نباشه، بی برنامه نباشه، اردوهاش لغو نشه، بازیای تدارکاتی داشته باشه، چرا که نه، میتونه تداوم هم داشته باشه این موفقیت ها.
خب حالا آینده تیم ملی چی میشه و هم تو آینده کیروش رد سال بعد نباشه، فکر میکنم به هم مربوطه.
الان چند ساعتیه که جام جهانی برای فوتبال ایران دیگه تموم شده و البته این فاجعه نیست، جام جهانی برای اسپانیا، انگلستان، برای اونا هم تموم شده،
این دلداری رو همه هی به خودشون میدن.
آره دقیقاً، یه واقعیتیه دیگه، یعنی باید کنار اومد، تموم شد جام جهانی، اما آیا فوتبال هم تموم شده؟ نه، ادامه داره فوتبال، ولی چیزی که هست تیم ملی ایران الان بلا تکلیفه، الان مشخص نیست سرمربی تیم ملی کیه، الان معلوم نیست اردو بعدی کی تشکیل میشه، الان اصلا کسی نمیدونه بازی تدارکاتی بعدی تیم ملی کیه. شما برید توی سایت فدراسیون فوتبال عربستان، تیمی که تو جام جهانی هم نبود، قشنگ میدونه که دو ماه بعد با کی دوستانه بازی میکنه، سه ماه بعد اردوش کجا برگزار میشه. این درد بزرگ فوتبال ایرانه، مشکل فوتبال ایران نیست که، این نیست که چرا با بوسنی 3-1 شد، چرا مثلا 3-3 نشد، مشکل ایران اینه که برنامه فردای خودش رو هیچ وقت نداشته، یعنی همواره همین بوده، الان دوباره زمان سپری میشه تا مشخص بشه که تیم ملی چه برنامه‌ای پیش رو داره.
خب خیلی کوتاه نگاهی هم بکنیم به شکل حضور مردان تیم ملی در این جام جهانی. به نظر میرسه حداقل برای خودشون به حال اونقدر خوب بازی کردن که مورد توجه قرار گرفتن، حالا از آقای حقیقی گرفته تا بقیه، رضا قوچان نژاد، اینا واقعا خیلی خوش درخشیدن در یک میدان جهانی، یعنی این میتونه شغل اینها و زندگی اینها رو به لحاظ حرفه‌ای تحت تاثیر قرار بده. به نظرم
حتما همینطوره، همون بازیکنایی که اسم آوردی و مثلا مهرداد پولادی تو دفاع چپ، احسان حادثفی هافک چپ، اینا بازیکنایی بودند که
دژاگه هم خیلی خوب بود.
آره دژاگه که خب اصلا توی اروپا هست و میشناختنش، و یا حتی آندرانیک تیموریان که چند سال قبل تو اروپا بود، باز او هم میتونه پیشنهاداتی داشته باشه، خیلی عالی بود، مخصوصا جلوی آرژانتین بچهای ما بدون اشتباه بودن بازیکنای تیم ملی ایران. و آره درسته، طبعا تعدادی از اونها ترانسفر میشن به باشگاه‌های اروپایی.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور اینجا در استودیو صبحانه با خبر با ما بود، نگاهی کردیم به بازی ایران و بوسنی. سقوط در بازار سهام در ایران همچنان ادامه داره و ما در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به همین موضوع نگاه میکنیم. همراه ما فریدون خاوند هست، اقتصاددان، که از پاریس با این برنامه همراهی میکنه. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
صبح بخیر خانم ایدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، شاخص کل سهام بورس در تهران همینطور داره کاهش پیدا میکنه و سهامداران دارن مایوس و مایوس‌تر میشن. آیا ادامه پیدا کردن این سقوط میتونه ربط داشته باشه به اینکه به حال اوضاع اقتصادی بد هست در ایران؟
در شرایط خاص اقتصادی ایران بین تحولات بازار سهام و اقتصاد واقعی ارتباط منطقی وجود نداره. در یک اقتصاد واقعی نگاه بازیگران بازار سرمایه به شاخصهای کلان اقتصادی دوخته شده، خبرهای خوب و بد درباره وضعیت این یا اون بخش، رویه مصرف کننده ها و به خصوص نرخ رشد و چشمنداز اون بلافاصله تأثیر میذاره بر خرید و فروش سهام و شاخص کل. در ایران اینطور نیست. در سالهای 91 و 92 نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بود، سرمایه گذاری در خیلی از بخش ها متوقف شد، بیکاری اوج گرفت، تورم رفت تا بالای 40%، کشور زیر بار شدید تحریم بود. با این همه بازار بورس 110% بازدهی داشت. الان حدود 6-7 ماهه که ورق برگشته، شاخص سهام در بورس تهران همین دیروز با یک کاهش 94 واحدی رسید به 72250 واحد. این سقوط نشونه بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور نیست، همونطور که اوجگیری سال گذشتم نشونه بهتر شدن اوضاع نبود.
خب آقای خاوند، از جمعیت ایران حدود 7 میلیون نفر سهامدار هستند و اینها اغلب سهامداران کوچک و خرد هم محسوب میشن. حالا با این وضعیت بورس و سقوط دارایی اونها به شدت آسیب میبینه، چه صحبتی برای این گروه دارید؟
با سقوط چشمگیر شاخص سهام، سهامدارای جز در وضعیت خیلی شکننده‌ای قرار گرفتن. درد دل اونها این روزا در رسانه‌های تهران زیاد دیده میشه. سهامدارایی هستند که به امید دستیابی به سود آسان خونه خودشون رو فروختن، اومدن به بورس. اینها از دولت، از رسانه‌ها، از سازمان خصوصی سازی گله می‌کنند که چرا اونها رو خونه خراب کردن. این تجربه تلخ که متاسفانه سابقه هم داره، یک بار دیگه هشداری هست برای اونهایی که میخوان وارد بازار سرمایه بشن، که بازاری از پرخطر. متاسفانه برای مال باخته ها کاری نمیشه کرد، ولی باید تکرار کرد که بازار سرمایه فرهنگ خاص خودش رو داره، از جمله این که کسی نباید با فروش خونه ای که در اون زندگی میکنه وارد سهام بشه، باید با سرمایه مازاد به بازار بورس اومد.
خب حالا برای این گروهی که به هر حال وارد شدن، به هر طریقی هم الان وارد شدن، خونهشون فروختن یا هر دلیل دیگه ای، چه چیزی میتونه امید رو برگردونه به این سهامداران خرد؟
مهمترین عاملی که میتونه جلوی سقوط باز هم بیشتر شاخص کل سهام رو بگیره و حتی یک شوک مثبت در اون به وجود بیاره، پایان نهایی گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران است.
سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان، با ما همراه بودید در این صبحانه با خبر. باتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ خانم هیدری و خداحافظی میکنم با شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز پنجشنبه پنجم تیر ما هم به کیوسک مطبوعات سر میزنیم برای شروع روز تازه. همراه ما شهرام رفیزاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیزاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه تزده در این صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
همشهری آقای رفیزاده تیتر تلخی زده، وداع تلخ ایران با جام جهانی.
بله، روزنامه همشهری عکس یکی خودش رو اختصاص داده به رضا قوچان نژاد و با تیتر وداع تلخ ایران با جام جهانی نوشته که یوز پلنگان ایرانی برخلاف بازی با آرژانتین عملکرد خوبی در بازی با بوسنی نداشتند و با شکست از راهیابی به دور بعد باز ماندند. یک خبر دیگر هم روزنامه همشهری در صفحه یک داره، درباره اینکه امسال ساعت کار ادارات دولتی در ماه رمضان تغییر نخواهد کرد.
و اعتماد تیتر یک زده است که تذکرات فوق محرمانه به روحانی.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک اظهارات محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم رو منتشر کرده. ایشون گفته که ما تذکرات فوق محرمانی به آقای روحانی دادیم که اگر رعایت نکنه علنی خواهد شد. عکس یک روزنامه اعتماد هم باز بازی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل بوسنی هست با تیتر ایران در یادها خواهد ماند.
روزنامه ایران هم آقای رفیزاده در تیتری که خودش واکنش دولت رو به مجازات منع بارداری که در مجلس به تصویب رسیده منتشر کرده.
بله، روزنامه ایران نوشته که وزارت بهداشت به نمایندگان توصیه کرده که حقوق شهروندی رو در نظر داشته باشن. علاوه بر این در پاسخ و واکنش وزارت بهداشت به مصوبه افزایش جمعیت مجلس شورای اسلامی، یکی هم به نوشته روزنامه ایران این هست که تاکید کردن این مصوبه بهداشت و سلامت مادران و کودکان رو در ایران به خطر میاندازه. آقای حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی آقای حسن روحانی هم به نوشته روزنامه ایران گفته که حجاب با کارت زرد به وزیر درست نمیشه.
روزنامه شهروند عکسیه که جالب منتشر کرده، نشد ولی اگر میشد اشاره به رویای جام جهانی برای ایرانیان. عکسی است از دژاگه بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که داره فریاد میزنه.
بله، امروز اغلب روزنامه ها عکس یکی خودشون رو به نماهای مختلفی از تیم ملی یا بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اختصاص دادن، از جمله روزنامه شهروند و همین عکس مورد اشاره شما که روزنامه شهروند نوشته پایای رویای ایران در جام جهانی هم به این شکل رقم خورده. خطر جیره‌بندی آب پشت در خانه ها تیتر یک روزنامه شهروند است و این روزنامه نوشته که فعلا جیره‌بندی آب در کرج آغاز شده.
و افکار آقای رفیزاده روزنامه است که میبینم در واقع تنها روزنامه است که هیچ اشاره به مسئله جام جهانی در صفحه یکش نداره.
بله، روزنامه افکار در صفحه یک یعنی در نیمتای بالا اشاره به جام جهانی نداره، اما خبرهای داغ دیگری داره. بازار داغ طرح استیضاح در مجلس یکی از تیترهای اصلی روزنامه افکار هست و همچنین تکذیب بازپس دادن 130 جنگنده عراقی که از زمان جنگ خلیج فارس راهی ایران شده بودند رو هم به نوشته روزنامه افکار مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تکذیب کرد.
نگاهیم به آرمان بکنیم، اگه موافق باشید، که از افشای رانت میلیاردی دیگری خبر داده در ایران.
بله، روزنامه آرمان این خبر رو به نقل از یک عضو هیئت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس منتشر کرده در ارتباط با واردات هست این رانت. اما روزنامه آرمان یک خبر دیگر در ارتباط با مجلس خبرگان رهبری هم منتشر کرده. به نوشته این روزنامه، جانشین موقت رئیس مجلس خبرگان مشخص شده، آقای محمود هاشمی شاهرودی که پیشتر رئیس قوه قضاییه بود. اصلاحات یا نو اصلاح طلبی هم گزارش شیست که روزنامه آرمان در اون به مواضع اخیر چهره های اصلاح طلب پرداخته.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر به شما میپیوندیم در همین برنامه.
متشکرم.
خب، نگاه کردیم با هم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. پنجشنبه پنجم تیر ماه برای ما پیامک‌های زیادی فرستادید، از جمله در مورد اتفاقی که برای تیم ملی فوتبال ایران افتاده. نوشتند که دلیل بردن تیم ملی والیبال ایران این بود که آقای ولاسکو بچه‌های تیم والیبال رو مرتب با تیم‌های خارجی رو در رو می‌کرد و نتیجه خوبی هم گرفت. و گفتند که به نظر ایشون یکی از علت‌های باختن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی بوده که آقای کیروش بچه های تیم ملی رو در زمان تمرین به ندرت با تیم های خارجی رو در رو می کردند. البته نظریشون هست و باید دید که چقدر این امکان به حال برای تیم ملی وجود داشته. سپاسگزارم از شما که برای ما همچنان پیامک می فرستید. و حالا می پیوندیم به حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی، و ما هم نگاهی می کنیم به آخرین خبرها از جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران با جام جهانی وداع گفت. در جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ایران به بوسنی هرزگوین باخت و حذف شد. نیجریه هم از آرژانتین شکست خورد ولی به دور بعدی راه یافت. در ورزشگاه شهر سالوادور، تیم ملی فوتبال ایران 3-1 آخرین بازی خود را به بوسنی هرزگوین واگذار کرد تا شانسی برای صعود نداشته باشد. اما ایران موفق شد تنها گل خود را در جام جهانی، در شرایطی که با 2 گل از بوسنی عقب بود، وارد دروازه حریف کند. گلی که به گزارش شبکه ESPN رضا قوچان نژاد در دقیقه 82 زننده آن بود. اما 1 دقیقه بعد به گزارش همین شبکه، بوسنی هرزگوین گل سوم را زد تا نتیجه 3-1 به سود این تیم شود. همزمان تیم ملی فوتبال نیجریه در شهر پورتو الگره در برابر آرژانتین 2-3 شکست خورد تا با 4 امتیازی که از مساوی با ایران و پیروزی بر بوسنی گرفته بود در ردیف 16 تیم منتخب برای دور بعد قرار گیرد. در جدول گروه 6 آرژانتین با 9 امتیاز اول شد و نیجریه با 4 امتیاز دوم. بوسنی هرزگوین 3 امتیازی و ایران هم با 1 امتیاز به ترتیب سوم و چهارم. ایران و بوسنی حذف شدند. مهداد فولادی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران بعد از مسابقه با بوسنی به گزارشگر شبکه خبر اظهار داشت:
وجدانمون راحت چیزی کم نذاشتیم. امیدوارم ملتمون هم ازمون راضی باشه.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم به خبرنگاران گفت: ما تمام کوشش خود را در اینجا به کار بردیم ولی به تجربه اروپایی بوسنی باختیم. وقتی یکی از خبرنگاران از کارلوس کیروش پرسید آیا قرار است در ایران بمانید و به کارتان ادامه دهید، گفت: من نمیخواهم این بحث را ادامه دهم. این آخرین رقص ما بود. ایران و هوادارانش در قلب من جای دارند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در برزیل مبلغ مورد درخواست کارلوس کیروش را برای تمدید قراردادش اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، کفاشیان میگوید کیروش برای خودش و دستیارش مجموعاً 4 میلیون دلار برای 1 سال پیشنهاد داده. کفاشیان گفت: ما این موضوع را به وزارت ورزش منعکس کرده ایم و می خواهیم صحبت کنیم و ببینیم به چه نتیجه ای می رسیم. شب گذشته دو مسابقه هم در گروه ای یا گروه 5 جام جهانی برگزار شد که طی آن تیم ملی فوتبال سوئیس با 3 گل تیم هندوراس را پشت سر گذاشت. فرانسه هم در برابر اکوادور که از دقیقه 50 به دستور داور اهل ساحل آج 10 نفره شده بود 0-0 مساوی کرد. در نتیجه فرانسه با 7 امتیاز و سوئیس با 6 امتیاز راهی دور 1/8 شدند. اکوادور و هندوراس از دور بازی‌ها کنار رفتند. جام جهانی امشب بازی‌های مرحله گروهی را با 4 مسابقه پایان می‌دهد. ساعت 20:30 به وقت ایران در گروه G یا گروه 7 آمریکا